اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما رو از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت رو با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقامات شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگویند که یک گروه 15 نفری این شورا کارشان را برای ترکیب چند پیشنهاد مختلف صلح در یک پیشنهاد تکمیل کردند. مولوی عطاالله سلیم، یک عضو این کمیته، به صدای امریکا گفت که قرار است روز شنبه آخرین نشست خود را روی بررسی پیشنویس این پیشنهادها انجام داده و بعداً آن را به هیئت رهبری کمیته ارائه کنند. این کمیته طرح صلح آقای غنی را نیز بررسی میکند. به گفته آقای سلیم، یک پیشنهاد صلح ترکیبی به عنوان پیشنهاد مشترک برای کنفرانس ترکیه توسط شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تصویب خواهد شد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفته است که هنوز تاریخ برگزاری این کنفرانس مشخص نشده، اما یک منبع نزدیک به ارگ گفته است که انتظار می‌رود کنفرانس ترکیه به تاریخ 16 اپریل برگزار شود. این در حالی است که هزاران نفر در یک گرد همایی در کابل از حکومت افغانستان و گروه طالبان خواستند که در نشست ترکیه روی برقراری آتش بس دائمی و یا موقتی تا رسیدن به یک تفاهم نهایی توافق کنند. این همایش مردمی که روز جمعه 20 حمل تحت نام صدای مردم کابل در مورد صلح در غازی استادیوم برگزار شده بود، شرکت کنندگان با نشر قطعنامه گفتند که در گفتگوهای صلح باید دستاوردهای دو دهه اخیر در این کشور حفظ شود. یعقوب حیدری، والی کابل، در این همایش مردمی گفت که در مذاکرات صلح نباید ارزش‌های قانون اساسی افغانستان به معامله گرفته شود و باید از آزادی بیان، رسانه‌ها، انتخابات، نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، حقوق زنان و ارزش‌های حقوق بشری در این کشور پاسداری شود. مقام‌های محلی هرات می‌گویند که شب گذشته صدها جنگجوی طالبان بر دو مرکز نیروهای سرحدی در مناطق کمانه و موسا آباد ولسوالی‌های کهسان و غوریان این ولایت حمله کردند که درگیری چندین ساعت ادامه داشته است. سید وحید قتالی، والی هرات، روز جمعه 20 حمل گفت که تا اکنون شمار دقیق تلفات نیروهای امنیتی افغان در این حملات روشن نشده و علاوه کرد که گروه طالبان دست کم 13 منصوب نیروهای سرحدی افغان را به اسارت گرفتند. آقای قتالی تاکید کرد که طالبان پیش از این حملات تمامی راه‌های منتهی به این مراکز نظامی را ماین‌گذاری کرده بودند که به همین دلیل نیروهای کمکی نتوانستند به محل بروند. طالبان ادعا کردند که در این حملات 13 نظامی افغان را کشته و 22 تن دیگر آنان را به اسارت گرفتند. مقام‌های امنیتی در غرب افغانستان تاکنون در مورد حملات طالبان و وارد شدن تلفات به نظامیان افغان ابراز نظر نکردند. مقامات صحت عامه افغانستان از ثبت 6 واقعه جدید نوع دوم ویروس پولیو در افغانستان خبر دادند که شمار مجموعی این واقعات در سال روان به 30 مورد میرسد. این در حالی است که تاکنون یک واقعه جدید مثبت نوع اول پولیو نیز در افغانستان ثبت شده است. سال گذشته عدم برگزاری کمپاین های واکسین پولیو به خاطر شیوع ویروس کرونا فضا را برای سیر بیشتر و جهش و تغییر شکل پولیو مساعد کرد که پس از چند سال اکنون واقعات نوع دوم پولیو نیز به چشم می‌خورد. با وجودی که در هفته گذشته کمپاین سرتاسری واکسین پولیو در افغانستان و پاکستان را اندازی شد، اما ناامنی‌ها، رد خانواده‌ها و ممانعت گروه‌های مسلح مخالف باعث شد تا تمام کودکان واجد شرایط واکسین پولیو را نگیرند. پولیو مانند ویروس کرونا تداوی ندارد و تنها راه نجات از فلج همانا دو قطره واکسین پولیو از راه دهن و یا هم زرق این واکسین در کودکان زیر سن 5 سال می باشد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنوید. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، می گوید که مجازات افراد به خاطر اعتقادشان محدود به جنگ جهانی دوم نبوده و همکنون هم برخی حکومت ها مردم را به خاطر دین و اعتقادشان مجازات می کنند. آقای بلینکن در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز یادبود از هولوکاست گفت که در همین عصر مدرن مردم به خاطر عقیده دینی خود در مراکز کار اجباری به سر میبرند، برای سخن گفتن علیه استبداد شکنجه میشوند و به خاطر فقط آنچه هستند مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. وزارت خارجه ایالات متحده نحوه رفتار با اقلیت اویغور در چین را در طبقه بندی نسل کشی قرار داده است. لیندا تامز گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، نیز با صدور بیانیه یاد و خاطره 6 میلیون یهودی قربانی هولوکاست را گرامی داشت. خانم گرینفیلد گفته است که ما هم تاکید دوباره میکنیم که هرگز اجازه نخواهیم داد تکرار شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز امیدواری نسبت به موفقیت آمیز بودن دور جدید مذاکرات هسته‌ای، خاطر نشان کرد که فشار بر جمهوری اسلامی از طریق تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
نت پرایس سخنگوی این وزارت در مورد مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در ویانا گفت انتظار دارد ادامه این گفتگوها در روزهای آینده و شاید هفته آینده اثر گرفته شود. با گفته ای آقای پرایس، علی‌رغم این که این دور مذاکرات سازنده بوده است، اما نباید انتظارات بیش از حد از این مرحله مذاکرات داشت. او هدف از این مذاکرات را دستیابی به پیروی کامل از برجام توسط ایران در برابر پیروی کامل از برجام از سوی امریکا دانست. سخنگوی وزارت خارجه امریکا تأکید کرد که برنامه میزایل ایران نقض حقوق بشر و حمایت تهران از دهشت افغانی همچنان از نگرانی های واشنگتن است و در نتیجه فشار بر جمهوری اسلامی و تحریم های مرتبط با اینها ادامه خواهد داشت.
ماریا ساخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز جمعه گفت که وضعیت در شرق اوکراین هنوز هم دشوار است.
ما وضعیت را در نباس از نزدیک دنبال میکنیم. متاسفانه مشکلات همچنان در آن منطقه ادامه دارد و به سوی بدتر شدن روان است. دلیل آن یک رفتار جنگونه کیف است که در توهمات بسر میبرد و فکر میکند که راه حل جنگ در جنوب شرق اوکراین استفاده از قوه است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه را به نمایش دادن توانمندی های نظامی متهم کرده است. آقای زلنسکی با رهبران متعدد غربی تماس تلفنی برقرار کرده تا حمایت آنان را برای اوکراین جلب کند. اما روسیه این ادعا را رد کرده استدلال می کند که سربازان آن کشور را هر جایی که در داخل روسیه لازم باشد می تواند مستقر سازد و آنان تهدید به سایر کشورها نمی باشند. مسکو مقامات اوکراینی را به تلاش جهت افزایش تنش در شرق آن کشور به اهداف سیاست‌های داخلی متهم کرده است. در اثر انفجار مواد منفجره تاریخ تیر شده معدن در چین 9 کارگر جان باختند. مقامات چینی روز جمعه گفتند که این کارگران مصروف تخریب این مواد منفجره بودند که به گفته رسانه‌های محلی در شرکت معدن زغال سنگ واقع در بیجینگ نگهداری شده بود. حکومت محلی منطقه چیچنگ گفته است که تحقیقات در مورد دلیل این رویداد را آغاز کرده است. این رویداد در حال رخ می‌دهد که بیجینگ تلاش‌هایش را برای بهبود مسئولیت صنعت معدن در چین افزایش داده است. در ماه جنوری 10 کارگر معدن طلا در ولایت شاندونگ پس از آن جان باختند که غار نامناسب برای جاسازی مواد انفجاری نشست کرد و کارگران را زیر گرفت. منشی عمومی ملل متحد شورای امنیت این سازمان را آگاه ساخت که به خاطر اختلاف میان سودان و سودان جنوبی قادر به کاهش و یا هم ختم ماموریت نزدیک به 3700 سرباز حافظ صلح سازمان ملل متحد در منطقه زیر منازعه ابی نشد. انتونیو گوتریش در یک نامه‌ای که به دست اسوسییتد پرس رسیده گفته است که به خاطر مواضع مختلف در مورد آینده نیرو در ابی که به UNSFA معروف است، هیچ گزینه‌هایی که کم از کم برای هر دو طرف قابل پذیرش باشد قابل تنظیم نیست. توافق صلح 2005 که به ایجاد سودان جنوبی مستقل در 2011 انجامید هر دو جانب را ملزم میکرد تا وضعیت نهایی منطقه نفتخیز ابیرات بررسی کنند، اما این منازعه هنوز حل نشده است. جاده های شهر یانگون میانمار روز جمعه شاهد راهپیمایی اعتراض‌آمیز گروه های مختلف قومی آن کشور بود که علیه کودتای نظامی مظاهره کردند. جوانان از گروه های قومی شان، کارن، گاچین، چین و راخین با حمل لوحه هایی که در آن نگاشته شده بود اعتصاب قومی مشترک، در حالی که با کف زدن های مردم محل و تماشاچیان بدرقه می شدند، شعارهای ضد حکومت نظامی را سر می دادند. میانمار منزلگه بیش از 100 گروه قومی شناخته شده است که روابط بین آنان و نفوس اکثریت میانمار همواره به گونه تاریخی با مشکلات همراه بوده است. اما کودتای نظامی اول فوریه یک احساس و برداشت را شکل داده که گویا اردوی میانمار دشمن مشترک همه مردم ساکن در میانمار است. جنگ میان واحدهای نظامی اردوی میانمار و سربازان قومی در منطقه کاچین و کارن میانمار از قبل آغاز شده است. مقامات صحت آلمان از افزایش بیماران مراقبت‌های جدی شفاخانه‌ها هشدار داده می‌گویند که با وجود افزایش در سطح تزریق واکسن کرونا، اقدامات لازمی بیشتر برای مهار شیوع این ویروس بایست اتخاذ شود. شیوع نو جهش یافته کرونا که در بریتانیا تشخیص شد، در آلمان مهار گردید، اما این کشور در هفته‌های اخیر شاهد افزایش قابل ملاحظه این ویروس بوده است. این در حالی است که سیاستمداران فدرال و ایالتی در آلمان روی توافق جهت چگونگی و در برخی موارد تطبیق یا عدم تطبیق وضع شدیدتر محدودیت‌ها با مشکلات مواجهند. رئیس مرکز کنترل بیماری‌های آلمان یا انستیتوت رابرت کوخ روز جمعه گفت که نزدیک به 4500 بیمار کووید 19 در مراقبت‌های صحی تحت تداوی قرار داشته که افزایش 700 نفری را در هفته گذشته نشان می‌دهد که 20% بیشتر از هفته‌های قبلی می‌باشد. تاکنون 15% نفوس آلمان یک دوز واکسن را کسب کرده و 5.8% آن هر دو دوز واکسن کرونا را گرفتند. و قصر بکینگهام روز جمعه 20 حمل اعلام کرد که شاهزاده فیلیپ همسر ملکه الیزابت دوم و از چهره های سرشناس خانواده شاهی بریتانیا به سن 99 سالگی درگذشت. شاهزاده فیلیپ برای 69 سال همسر ملکه الیزابت بود که طولانی ترین دوره به عنوان همسر سلطنتی در تاریخ بریتانیا است. شاهزاده فیلیپ که از خاندان شاهی یونان بود در سال 1947 با ملکه الیزابت ازدواج کرد و همواره فرد مورد اعتماد او باقی ماند. او همچنین نقش مهمی را در نوسازی حکومت شاهی بریتانیا پس از جنگ دوم جهانی بازی کرد. شاهزاده فیلیپ اول امسال به دلیل عفونت پس از یک جراحی قلب یک ماه در شفاخانه بستری شد، اما اول ماه مارچ وضعیت صحیش بهبود یافت و از شفاخانه مرخص شد. از شاهزاده فیلیپ و ملکه الیزابت 4 فرزند و 8 نواسر بر جا مانده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروعی خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شورای عالی مصالحه ملی گفته است که طرح واحد برای ارائه در کنفرانس ترکیه تهیه شده است و روز شنبه پس از ارزیابی و بررسی مجدد برای تصویب به کمیته رهبری این شورا سپرده خواهد شد. با گفته یک عضو این شورا، چگونگی حکومت آینده، ساختار نظام، مسائل حقوق بشری و برخی مسائل دیگر در این طرح گنجانیده شده است. همکار ما سمسا مسیرت در مورد گزارش می‌دهد.
کمیته 15 نفری شورای عالی مصالحه ملی برای توحید طرح‌ها کارش را روز جمعه به پایان رسانید. عطاالرحمن سلیم عضو این کمیته به صدای آمریکا گفت پس از آن که طرح صلح زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان با شورای عالی مصالحه ملی شریک شد، شماری از احزاب سیاسی، اعضای رهبری شورای عالی مصالحه، مقام‌های حکومت و نمایندگان زنان و جامعه مدنی طرح‌هایی را در مورد آن تهیه کردند و به این کمیته سپردند. آقای سلیم گفت که تمام این طرح‌ها به شمول طرح صلح رئیس جمهور غنی به گونه جداگانه بررسی شده و طرح واحد تشکیل شده است.
قرار است روز شنبه او طرح امو جمع‌بندی شده دوباره مورد ارزیابی قرار بگیره و تصدیق قرار بگیره. مسوده نهاییش ما آماده بسازیم تا اینکه تقدیم بکنیم به نشست کمیته رهبری.
یونس قانونی رهبری کمیته 15 نفری توحید طرح‌های مربوط به صلح را به عهده داشت. آقای سلیم گفت که در کنفرانس ترکیه از جانب جمهوری اسلامی افغانستان یک طرح واحد ارائه خواهد شد که همین طرح تهیه شده از سوی شورای عالی مصالحه است. به گفته این عضو ارشد شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، طرح توحید شده از سوی آنان در رابطه با نظام آینده، انتخابات، قانون اساسی، ختم جنگ، حفاظت از ارزش‌های حقوق بشری، توافق صلح و ضمانت‌های منطقه‌ای و جهانی در رابطه با این توافق مسائل ذکر شده است.
باید طرح واحدی که نمایندگی بکنه از اجماع مردم افغانستان راجع به یک طرح واحد، با مو یک طرح ما برایم به طرف ترکیه و طرح واحد خود دوجه ما ارائه بکنیم. از یک طرف اجماع مردم افغانستان، استجای مردم افغانستان نشان بده میده و از طرف دیگه طرحی را ما در دست خود می داشته باشیم که کار ما را آسان می سازه به این که رویش تصمیم گرفته شود به آسانی و به سهولت.
آقای سلیم گفت که پس از تصویب این طرح از سوی اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی جزئیات طرح همگانی خواهد شد. هنوز تاریخ نشست ترکیه به گونه رسمی اعلام نشده است. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به صدای آمریکا گفت که تاکنون تاریخ برگزاری نشست ترکیه نهایی نیست. پیش از این منابع نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفته بودند که کنفرانس ترکیه در مورد صلح افغانستان به تاریخ 16 ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. از سوی دیگر روز جمعه هزاران تن در قاضی استادیوم کابل گرد همایی را تحت نام صدای مردم کابل در روند صلح راه اندازی کردند. محمد یعقوب حیدری والی کابل در این گرد همایی گفت:
ما میخواهیم که یک نظام منتخب و مبتنی بر آرای مردم داشته باشیم، نظامی که در آن دستاوردهای دو دهه اخیر حفظ شود، از ارزش های قانون اساسی ما که به اراده قاطع مردم افغانستان از طریق لوی جرگه تاریخی تصویب شده پاسداری گردند.
تجمع کنندگان از حکومت و طالبان خواستند که در کنفرانس ترکیه روی آتش بس دائمی یا موقت برای رسیدن تا تفاهم توافق کنند. آنان تاکید کردند که باید از آزادی رسانه ها، آزادی بیان، نیروهای امنیتی و حقوق بشر نیز حفاظت شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، زراعت یکی از راه‌های اساسی عواید مردم در ولسوالی ها و بخش‌های از مرکز غزنی است. امسال دیاقین این ولایت نگران شدید خشکسالی و تاثیرات منفی آن روی زراعت و مالداری هستند، اما ریاست زراعت غزنی از دیاقین خواستار استفاده شیوه‌های جدید آبیاری شده و اداره تنظیم آب‌های ایستاده این ولایت 6 بند کوچک آبگردان را برای تقویت چشمه ها و کاریز ها ایجاد می کند. همکار ما در این مورد گزارش می دهد.
زمستان سال 1399 شاهد کمترین برف باری بود، آنچه که در سالهای پسین تقریبا به سابقه عنوان شده است. حالا که روزهای نخست بهار است و غزنی برای فصل کشت و زراعت آماده می شود، چشم ها به بارانهای بهاری دوخته شده است. اگر این اتفاق هم نیفتد و باور دهقان، شدت خشکسالی ها بحران جدی برای زراعت خلق خواهد کرد. دهقان از حکومت می خواهند که برای مدیریت سیلاب های بهاری کاری بکنند تا اندک از فشار خشکسالی ها کاسته شود. جیلانی و گل محمد از دهقان غزنی گفتند:
مردم مشکلات زراعین زیادتر از طریق آب است، از نایه آب می باشه که با اعداد بندها و چکدما و جلوگیری از بجارفتن آب سیلاب، اینی مشکلات مردم رو مرفوع میکنه.
از بیاوی و با آب بسیار و تکلیف است.
سر و مال قدیمی پروژا همکاری میکنیم، چی در مخالفین باشم پیش میریم و دولت هم همکاری میکنیم.
ریاست زراعت غزنی تغییر اقلیم را یک مشکل جهانی میداند و از دهقان میخواهد که برای مدیریت زراعتشان آماده تغییر با شرایط باشند. عبدالولی کوچی رئیس زراعت غزنی به صدای آمریکا گفت که برخی شیوه های جدید آبیاری برای دهقان نیز آموزش داده می شود.
به خاطر از این ما همواره می کوشیم که در مورد اصلاح سازی و مکانیزه شدن زراعت از تکنیکا و پرکتیس های جدید یا تجارب جدید زراعت استفاده کنند، به خاطر مزارع خود که برشان به خاطر آبیاری سیستم های قطره ای و سیستم های بارانی را و همچنان کشت قطاری را بخصوص بر غلجات ای را توصیه میکنیم، بر سبزیجات سیستم مالچ. ای پرکتیس های تجارب یا مهارت های هستن که میتان انشالله ما اما غذای مورد ضرورت خود بعد از بیاریم.
ریاست تنظیم آبهای استاد غزنی برای کاهش تأثیرات خشکسالی ها 6 سد کوچک آبگردان را در ولسوالی های این ولایت ایجاد میکند و بندهای بزرگ آب را نیز برای ذخیره بیشتر آماده میسازد. عبدالله علیار رئیس تنظیم آبهای ساده غزنی گفت:
سال 1400 اونا اکثریت از اونا در شامل پلان شده که فعلا از اون جمله دو پروژه چکدم کوچک در ولسوالی واغز فعلا در اعلان تدارکاتی رفته و همچنان 4 بندی متوسط و بزرگ ما شامل پلان اداره ملی تنظیم امور آب شده و قرار است که از طرف ریاست انکشاف ملی سر از این بندها کار شود.
در سالهای اخیر در بیشتر ولسوالی‌های غزنی پس از خشک شدن چشمه‌ها و کاریزها، دهقان مجبور به حفر جاهای عمیق برای آبیاری زمین‌هایشان شدند و حالا مجبور هستند در بدل نفت آب استخراج کنند، قیمت گزافی که توان پرداخت آن را شمار زیادی ندارد.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، 23 سال پس از امضای توافقنامه صلح در ایلند شمالی، ترس در مورد بازگشت به خشونت های فرقه‌ای پس از چندین شب متوالی آشوب در بلفاست افزایش یافته است. طرفداران انگلستان و اتحادیه ها از ماده توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی عصبانی هستند. هنری ریجوال، خبرنگار صدای امریکا، در این مورد از لندن گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
در حالی که معترضان بمب‌های پترولی را به سمت پلیس پرتاب می‌کردند، چهارشنبه در بلفاست یک بس ربوده و با آتش کشیده شد. ده ها افسر پلیس زخمی شدند. هنگامی که طرفداران بریتانیا و طرفداران اتحادیه اروپا خشم خود را فرو می نشانیدند، تنش‌ها به خشونت تبدیل شد. این اعتراضات در حوالی جاده اشنیکل، سرحد دیرینه بین جوامع ملی‌گرای اتحادیه اکثرا پروتستان و کاتولیک طرفدار آیرلند متمرکز بود. صدر اعظم بریتانیا بوریس جانسن خواستار گفتگو شد و رهبران حکومت مشارکت در قدرت در بلفاست خشونت را محکوم کردند. آلن فاستر، وزیر اعلی آیرلند شمالی، میگوید
همان طوری که در گذشته اشتباه بود و هرگز قابل توجیه نبود، اکنون نیز اشتباه است.
میشل اونیل، معاون وزیر اعلی آیرلند شمالی، گفت
فقط از طریق سیاست دموکراتیک است که می توانیم مشکلات و نگرانی های خود را برطرف کنیم.
این مشکلات ریشه در خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دارد که سرحد بین آیرلند شمالی و جمهوری آیرلند را به سرحد خارجی اتحادیه اروپا تبدیل کرده است. بیمان می رفت که هر نوع سرحد با زیربنای فیزیکی در اینجا باعث بازگشت به خشونت های فرقه‌ای شود. بنابراین بخشی از توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه که پروتکل آیرلند شمالی نامیده می شود، پیش بینی می کند که همه تالاشی های اموال که از بریتانیا به آیرلند شمالی انتقال می کند، باید در عوض در بندرهای دو طرف بحیره آیرلند انجام شود. کیتی هاوارد، استاد پانتون کوینز در بلفاست، می گوید این یک سرحد مؤثر بین سرزمین اصلی بریتانیا و آیرلند شمالی می باشد.
این باعث ایجاد برخی از ناراحتی ها خاصتا در میان جامعه هواخواه اتحادیه و جامعه لویالست ها شده است که احساس می کنند جایگاهشان در اتحادیه بریتانیا زیر تهدید قرار دارد.
پیش‌بینی های گسترده وجود داشته است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می تواند توافقنامه صلح جمعه خوب را در سال 1998 تضعیف کند. هوارد می گوید تنش‌های برگزیت، اختلاف فرقه‌ای میان احزاب رقیب را در حکومت مشارکت قدرت تشدید بخشیده است.
این چیزی است که در روند سال وجود دارد. این به مذاکره و مراقبت مداوم و همچنان مصالحه نیاز دارد. فکر می‌کنم کمی نگرانی وجود دارد که شاید هم بریتانیا و هم اتحادیه اروپا احساس کردند که آنها در مورد پروتکل از خود گذری زیاده کردند و هر دوی آنها بدون هیچ تردید در این مورد دست به کار شدند، اما احتمالاً آنها در این حال با همان ذهنیت تطبیق پروتکل را انجام دهند.
در حالی که پلیس هدف اصلی خشونت طرفداران اتحادیه ها بوده است، درگیری های پراگنده در خطوط فرقه‌ای رخ داده است. کتی هاوارد میگوید
خیلی ساده است که ببینم چگونه اوضاع بدتر می شود. فکر می کنم این بزرگترین نگرانی در حال حاضر است.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا که ریشه آیرلندی دارد، از تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در صلح در آیرلند شمالی نگران است. جن ساکی، سخنگوی قصر سفید، می گوید
ما همچنان اتحادیه اروپا و حکومت بریتانیا را ترغیب می کنم تا اولویت راهکارهای عملی را برای حفاظت و پیشبرد صلح در آیرلند شمالی را در نظر بگیرند.
رهبران سیاسی در دوبلن و بروکسل نیز خواستار گفتگو شدند. موضوع سرحد آیرلند بر فضای مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حاکم بوده است و واضح است که پاسخ ساده برای این مشکل وجود ندارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، طبق اعلام سازمان غذایی و زراعت ملل متحد، سالانه حدود $1 تریلیون غذا در سراسر جهان از بین می رود یا ضایع می شود. برگرداندن این روند می تواند مواد غذایی کافی را برای تغذیه 2 میلیارد نفر در جهان حفظ کند. خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که تلاش‌های ابتکاری برای جلوگیری از ضایع شدن مواد غذایی و فقر در ایالات متحده آمریکا جریان دارد. جزئیات این گزارش صدای آمریکا را از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
اتصال مستقیم دهقین و کشاورزان زن آمریکایی با مصرف کنندگان محلی خود یکی از راه‌های کمک سازمان غیر انتفاعی فرش فارم در کاهش بخشیدن ضایعات مواد غذایی در جریان شیوع بیماری همگیر است. مالی سکالس از فرش فارم می گوید
شما در نهایت با اتلاف و ضایعات خیلی ها کمتر مواد غذایی نسبت به سیستم های صنعتی بزرگتر مواجه خواهد شد، زیرا در چرخش و دوران توزیع مواد غذایی نکات وجود دارد که از ضایع شدن مواد غذایی جلوگیری می کند
و در مقیاس کوچکتر برنامه ریزی درست می تواند جلوگیری از تلف شدن مواد غذایی را تا حدود آسان تر سازد. اشلی هینی که چوچه مرغ‌ها را برای فروش پرورش می‌دهد می‌گوید
ما در حفظ تعادل در تعداد پرندگان بسیار خوب هستیم و طوری که می‌دونید تا زمانی که تقاضای بازار در حال افزایش نباشد واقعاً بیشتر از حد تقاضای تهیه نمی‌کنیم.
دست فروشان در بازار کشاورزان تشویق می‌شوند که هر محصول را که به فروش نرسد آن را به بانک‌های غذایی اهدا کنند و سپس آن را توزیع نمایند و این نیاز به دلیل شیوع کووید 19 بیشتر شده است. زباله‌ها یا ضایعات مواد غذایی یک مشکل بزرگ در ایالات متحده است، جایی که همه ساله بیش از 100 میلیون تن این مواد از بین می‌رود. در عین زمان مؤسسه خیریه فیدینگ امریکا می‌گوید 42 میلیون نفر یا در 8 نفر یک تن در سال 2021 دچار مشکل امنیت غذایی می شوند. مؤسسات و ارگان ها برای برنامه های نجات مواد غذایی به منظور اداره و مدیریت امن مواد و نیز برای حمل و نقل آن در میان محدودیت ها به اینترنت رو آورده اند. آنها تعداد زیادی از داوطلبان را جذب می کنند. ابتکارات و ابداعات در این راستا نیز در حال افزایش است. به طور مثال به جای ریختن مواد غذایی استفاده نشده در محل‌های دفن زباله، جایی که با آزاد شدن گاز میتان و تغییرات آب و هوایی یا اقلیمی می‌افزاید، شرکت تازه تأسیس شده ماشین‌آلات کمپوست یا ترکیب نمودن زباله‌ها با کود را در محل تولید ضایعات مواد غذایی مثل رستوران‌ها قرار می‌دهد. جف نیل مؤسس یکی از این شرکت ها می گوید
اگر حمل و نقل زباله های مواد غذایی را متوقف کنید و آن را در ساحت ترکیب کنید و با کود مبدل سازید، این یکی از طرق بلند بردن فیصدی از 6% بازیابی ضایعات مواد غذایی به 100% می رسد. این محصول کمپوست و تبدیل آن با کود باعث می شود که خاک در برابر تغییرات شدید اقلیمی مقاومت بیشتری پیدا کند.
اداره حفاظت از محیط زیست ایالات متحده در حال برنامه ریزی برای پیروی از توصیه های سازمان ملل برای اندازه گیری و تعیین معیارهای کاهش 50% ضایعات مواد غذایی تا سال 2030 میلادی است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.